سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر و یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. فرمانده پلیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته که روز چهارشنبه در نتیجه انفجار در یک معدن در ولایت نورستان در شمال شرق افغانستان 8 نفر جان باختند. بر اساس این بیانیه انفجار زمان رخ داد که کارگران در حال آماده سازی مواد منفجره در یک تونل در معدن ماوی واقع در ولسوالی دواب بودند. در این حادثه شمار دیگر نیز زخمی شدند و به مراکز درمانی محلی منتقل شدند. شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آنها هنوز مشخص نیست. این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن کرکر در ولایت بغلان رخ داده که در آن 6 نفر کشته شدند. گروه دو حزبی در کنگره ایالات متحده بار دیگر لایحه ای را به مجلس نمایندگان و سنای این کشور معرفی کردند که هدف آن ایجاد راه قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 به ایالات متحده منتقل شدند. این سومین تلاش برای تصویب چنین لایحه است. این لایحه برنامه صدور ویزای مهاجرت ویژه SIV برای افغان‌ها را نیز تمدید می‌کند و شرایط اسکان مجدد آنها در ایالات متحده را گسترش می‌دهد. جیسن کرو یکی از اعضای کنگرس که این لایحه را پیشنهاد داده در بیانیه گفته است بسیاری از افغانهایی که در طول 20 سال جنگ از ماموریت‌های ایالات متحده حمایت کردند همچنان با موانع قانونی مواجهند. بر اساس گزارش‌ها شمار از این افغانها در آمریکا با اسناد موقت زندگی می‌کنند و تعداد دیگر هنوز در کمپ سیلیه در قطر به سر می‌برند و در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند. در جنوب فرانسه نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی گسترده هستند که به سرعت از میان جنگل‌ها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌ها اعلام کردند که تاکنون یک نفر بر اثر این آتش‌سوزی جان باخته، دست کم 25 خانه سوخته و بسیاری از جاده‌ها در منطقه مسدود شدند. تا حال حدود 14000 هکتار زمین در آتش سوخته است. مقام های محلی گفتند که آتش سوزی با سرعت بالا در حال گسترش است و نزدیک به 2000 مامور اطفائیه برای مهاران تلاش میکنند. بر اساس اطلاعات موجود حدود 2500 خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شدند. و مقامات ایران برای مقابله با بحران روبرشت آب و گرمای بی سابقه پرچاوی روزانه برق را برای منازل مسکونی اعمال کردند. طبق گزارش تسنیم برق خانه ها دو بار در روز و مجموعاً تا 4 ساعت قطع می شود. موضوعی که باعث از کار افتادن کولرها در گرمای 38 درجه شده. کارشناسان میگن 80% از مخازن سدهای این کشور تقریباً خالی هستند و ایران با یکی از بدترین دوره های خشکسالی خود روبروست. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوینی. هم فهرست مطالب ما. تمدید 25 روزه اخراج افغانها از پاکستان. هشدار ملل متحد نسبت به نقض حقوق پناهجویان. یک مهاجر از وضعیت زندگی در پاکستان میگوید:
مردم گرفتاری شواشو در خانه شان میدراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته.
دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چه گفته؟ پاسخ به این موضوع در همین مجله خبری و در جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته نماینده ویژه‌اش در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشرفت بزرگی داشت. آیا تحریم‌های ثانوی بر روسیه از جمعه اجرا می‌شود؟ بیشتر به شما می‌گوییم. از شما دعوت می‌کنم همراه آزادی باشین.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با تمدید مهلت اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اداره ملل متحد در امور پناهندگان از تمدید مهلت که حکومت پاکستان بر اخراج مهاجران افغان تعیین کرده استقبال کرده، اما در کنارش این نهاد نگرانی جدیش را هم ابراز کرده، چون میگه هنوز بسیاری از افغان ها به کمک بین المللی نیاز دارند و نباید به زور به افغانستان برگردانده شوند. مقام های پاکستانی گفتند که اخراج صدها هزار دارنده کارت مهاجرت POR تا 31 آگست به تعویق افتاده. بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از تمدید مهلت یک ماهه اخراج پناهندگان افغان دارای کارت ثبت نام مهاجران POR از سوی حکومت پاکستان استقبال کرده، اما از حکومت آن کشور خواسته که از بازگشت اجباری افرادی که هنوز نیاز به حمایت دارند جلوگیری کند. UNHCR چهارشنبه 6 آگست در اعلامیه گفته که با توجه به اینکه دارندگان این کارت ها از سالها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند، بازگشت دادن اجباری آنان نقض اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری محسوب می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزوده که به ویژه نگران زنان و دختران است که مجبور به بازگشت به کشور شدند که حقوق بشری آنان در معرض خطر است و همچنین سایر گروه ها که ممکن در معرض خطر باشند. UNHCR گفته که در روزهای اخیر گزارش هایی از بازداشت افغان ها در سراسر پاکستان از جمله دارندگان کارت POR را دریافت کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که مقامات پاکستان روز چهارشنبه 6 آگست اعلام کردند که مهلت اخراج صدها هزار دارنده کارت POR را برای 25 روز تمدید کردند. این خبرگزاری به نقل از لطیف الرحمن سخنگوی وزارت داخله و امور قبایل پاکستان نوشته که به پناهندگان یک مهلت 25 روزه از 4 تا 31 آگست برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان داده می شود و پس از آن افراد باقی مانده ممکن است با بازداشت و اخراج اجباری مواجه شوند. در این حال شماری از افغانهای دارنده کارت POR در پاکستان مهلت داده شده را کمتر از انتظار دانسته میگویند نمیتوانند در این مدت برای خروج از آن کشور آماده شوند. رحمت الله یکی از آنان ساکن شهر اسلام آباد پاکستان به رادیو آزادی گفت که پس از 48 سال زندگی در این کشور اکنون به دلیل فشارها و محدودیت‌ها ناچار مصمم به ترک پاکستان شده است. او میگوید در طول این سال‌ها خانه شخصی، دکان، موتور و سایر دارایی های شخصی به دست آورده و هرچند قصد فروش اموال خود را دارد، اما مدعی است که به دلیل وضعیت نامشخص مهاجران بسیاری از پاکستانی هایی که افغان ها با آنان در ارتباط کاری یا معاملاتی هستند به تعهدات خود عمل نمی کنند و با استفاده از وضعیت نامشخص مهاجران بهانه جویی می کنند.
با دار و ترس باندې زندگی تیرو باندې وطن
با ترس و هراس زندگی می کنیم. بیرون و به بازار رفتن نمی توانیم، کار و بار نمی توانیم و حالا وضعیت طوری است که پاکستانی ها به افغان هایی که با آنان کار میکنند پول هایشان را نمیدهند. که تلفن کنیم یا برویم و پول خود را بخواهیم میگویند که بروید پول نیست، منتظر باشید که پول آمد برایتان خواهیم داد. این چون این وضعیت جریان دارد، افغان ها با مشکلات زیادی روبروند.
دیدیم مشکل است افغانان مختی.
سناگل یکی دیگر از این مهاجران افغان در منطقه اتک پاکستان نیز میگوید که نسبت به آینده خود و خانواده‌اش نگران است و بازگشت به افغانستان را دشوار و پرچالش میداند.
نگرانی های زیادی داریم. از خداوند میخواهیم بر ما رحم کند. ما خوب میدانیم که زندگی ما آنجا در افغانستان بسیار سخت خواهد بود، اما تا کنون UNHCR در مورد چیزی نگفته. هر زمانی که بگوید تقاضای ما این است که ما را به یک کشور سوم بفرستد، جز این جای دیگر وجود ندارد.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندگان یا POR-اند که سالها قبل این کارت برایشان داده شده، اما تمدید مدت اعتبار آن پس از 30 جون متوقف شد. UNHCR افزوده که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. نزدیک 4 سال از برگشت طالبان به قدرت گذشته و در این مدت بسیار چیزها برای مردم افغانستان به ویژه برای زنان و خبرنگاران سخت شده. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه گفته که طالبان روز به روز محدودیت‌ها را بیشتر کردند، صدای مخالفان را خاموش ساختند و وضعیت حقوق بشر مخصوصاً برای زنان رو به وخامت رفته. این سازمان هشدار داده که افغانستان با یک بحران جدی انسانی روبروست و جهان نباید این وضعیت را نادیده بگیره. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنوید.
در آستانه 4 سال روز حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان در 4 سال گذشته محدودیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده، خبرنگاران را بازداشت کرده و هر گونه صدای مخالف را خاموش ساختند. این سازمان در گزارش تحت عنوان افغانستان پس از 4 سال حاکمیت طالبان سرکوب بیوقفه همچنان ادامه دارد که به تاریخ 5 اگست منتشر شده گفته است که این کشور در حال حاضر با یک بحران شدید بشری مواجه است. در گزارش آمده است که این بحران به دلیل کاهش کمک های کشورهای امداد رسان و بازگشت گسترده پناهجویان افغان از ایران و پاکستان بیش از پیش عمیق شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است کشورهای عضو سازمان ملل در 4 سال گذشته نتوانستند برای پایان دادن به نقض شدید حقوق بشر در افغانستان گام های مؤثری بردارند. در گزارش همچنان از اتحادیه اروپا خواسته شده است که در قطعنامه سالانه‌اش که قرار است در ماه سپتامبر برای تصویب به شورای حقوق بشر ارائه شود، پیشنهاد ایجاد یک مکانیزم جامع پاسخگویی را برای افغانستان مطرح کند. در این گزارش به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است که 4 سالگرد حاکمیت طالبان یادآور تلخ شدت ظلم‌های آنان به ویژه علیه زنان و دختران است. خانم عباسی گفته است که دولت‌ها باید بر طالبان فشار وارد کنند تا به سرکوب‌هایشان پایان دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در سال 2024 توشیح شد را سختگیرانه و سرکوبگرانه توصیف کرده، افزوده است که بر اساس این فرمان طالبان به محلات کار و اماکن عمومی هجوم میبرند. این اماکن را تحت نظارت قرار میدهند، پوسته های بازرسی برای تلاشی موبایل های مردم ایجاد می کنند و رهگذران را مورد بازجویی قرار می دهند. در این گزارش آمده است که محدودیت های شدید طالبان بر زنان دسترسی آنان به خدمات بشردوستانه و صحی را نیز به شدت کاهش داده است. شماره از زنان در داخل افغانستان نیز گفتند که طی 4 سال گذشته در شرایط شبیه به زندان زندگی کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
طالب هیچ کلان تغییر شوی ندی، بلکه نور فکر
طالبان هیچ تغییر نکردند. تفکر و ایدئولوژیشان نسبت به گذشته افراطی تر شده است. در 4 سال گذشته آنان بر زنان ظلم های گسترده ای روا داشتند. آنان را از هر گونه حضور در زندگی عامه محروم ساختند. افزون بر این فعالان حقوق زن و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و بر آنان تجاوز کرده و آنان را حتی به قتل رساندند. اما متاسفانه جامعه جهانی در این زمینه هیچ اقدام جدی نکرده است.
یکی از باشندگان شهر کابل که نیز نخست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود میگوید:
طالبان با وجود وعده های اولیه در دیدگاه نسبت به زنان تغییر نشان ندادند. نگاه طالبان همچنان سنتی و زن ستیز می باشد. 4 سال گذشت طالبان این ثابت ساختند که در سیاست های اساسی نسبت به زنان تغییر پذیر نیستند. طالبان از محدودیت هایی که برای خانم ها وضع کردند از نام دین استفاده می کنند و در حاصل آنها از نقش خانم ها در جامعه هراس دارند.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال 2021 محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان وضع شده است. بانک حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان همچنان به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از 16 ادامه می‌دهند و زنان را با محدودیت های شدیدی در زمینه های کار و رفت آمد مواجه کردند.
گزارش بود از سنا کاکر. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر در این برنامه گزارش مفصل داریم در این مورد که محکمه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا ایجاد خواهد شد. جزئیاتش تا لحظات دیگر. مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. در کنارش از طریق وبسایت رادیو آزادی هم میتونین برنامه های ما را گوش کنین و همچنان میتونین از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی هم بشنوین که اپلیکیشن ما در وبسایت ماست azadiradio.com.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید استیو ویتکوف فرستاده خاص او در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشرفت بزرگی داشته. همزمان یک مقام کاخ سفید گفت که واشنگتن خود را بر اعمال تحریم‌های ثانوی در روز جمعه آماده میکنه. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پست در ترو سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت که برخی از متحدان اروپایی را در جریان دیدار ویتکوف با پوتین قرار داده. دیداری که بر پایان دادن به جنگ 3.5 ساله روسیه با اوکراین متمرکز بود. قبلا یک مقام کاخ سفید گفته بود که این دیدار به خوبی پیش رفته، ولی افزود که واشنگتن همچنان قصد دارد تحریم‌های ثانوی را در روز جمعه اجرا کند. ویتکوف در یک ماموریت لحظه آخری برای دستیابی و پیشرفت در جنگ بیش از 3 ساله اوکراین که با تهاجم تمام عیار روسیه به این کشور آغاز شد، حدود 3 ساعت با پوتین دیدار کرد. ترامپ تهدید کرده که اگر اقدام برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام نشود، مسکو را تحریم خواهد کرد. این دیدار فقط 2 روز پیش از ضرب الاجل واشنگتن به روسیه برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین انجام شد. رئیس جمهور آمریکا روسیه را تهدید و اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌های ثانوی علیه کشورهایی کرده که همچنان نفت روسیه را می‌خرند. با این حال انتظار نمی‌رود و رئیس جمهور روسیه و جنگی که در اوکراین آغاز کرد پایان دهد. تحریم‌های ثانوی عمدتاً چین و هند را هدف قرار خواهد داد که 2 خریدار اصلی نفت روسیه هستند. آقای ترامپ در همین زمینه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که تعرفه اضافی 25% علیه هند را به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال خواهد کرد. در این حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ما با روسیه گفتگو کرده ایم و پیشنهاد داده ایم سکوت در آسمان برقرار شود، بدون حمله موشکی و تیاره بی سرنشین و به خصوص بدون حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و بخش انرژی.
بیشتر از خبر،
ائتلاف از نهادهای مدنی افغانستان اعلام کرده که قرار است یک محکمه مردمی برای زنان افغانستان راه اندازی کنه. هدف این محکمه ایست که سیاستهای سرکوبگرانه طالبا عادی سازی نشوه و صدای زنان که زیر فشار و محدودیت زندگی میکنن به گوش دنیا برسه. این محکمه قرار است از 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود و شهادت های زنان افغان در مورد ظلم هایی که تجربه کردن شنیده شود. بعضی از زنان و دختران داخل کشور هم از این اقدام استقبال کردند. بیشتر در این گزارش.
در آستانه 4مین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلاف از سازمان های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. این محکمه با همکاری سازمان های حقوق بشری رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان مطالعات سیاستگذاری و توسعه و مدافعان حقوق بشر برگزار می شود. ائتلاف این سازمان ها روز پنجشنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفته که محکمه مردمی برای زنان افغانستان از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شده و شهادت های از زنان و دختران افغان را خواهد شنید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 با سرکوب سیستماتیک مواجه شدند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری روز جمعه اول اگست در مورد هدف برگزاری محکمه مردمی برای زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدف شیست که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانی طالبان را بگیره و فرصت از این را فراهم کنه که زنان افغانستان در حضور یک دادگاه مردمی و یک هیئت قضات بین المللی تجارب خود و وضعیت خود با جهان در میان بگذارن و امیدوار هستیم که بتانیم که فیصله دادگاه را استفاده کنیم برای بسیج فشار سیاسی روی طالبا و همچنان اسنادی که جمع آوری میشه در این پروسه است از طرف محاکم بین المللی استفاده شده برای پاسخگو ساختن طالبا در برابر زنان افغانستان.
شهرزاد اکبر بان که میگوید این محکمه یک مکانیزم غیر رسمی است و فیصله های آن جنبه اجرایی ندارد، اما میافزاید که بعد از جلسه دو روزه سه ماهه محکمه به روز سوم قضات واکنش های اولیه ایشان را داشته و در ماه دسامبر قضات در برابر اتهامنامه‌ای که از سوی چهار سرنوال افغان در برابر طالبان ارائه می شود قضاوت خواهند کرد. این محکمه تحت چارچوب محکمه دائمی مردمی برگزار می شود، نهاد بین المللی مستقر در روم ایتالیا که تا کنون بیش از 50 نشست درباره نقض حقوق بشر، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان برگزار کرده است. در اعلامیه ائتلاف سازمان های جامعه مدنی افغانستان همچنان آمده که شاهدان این محکمه شامل بازماندگان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود و جلسات محکمه به صورت زنده پخش خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از این محکمه مردمی افغان محور استقبال کرده است. او در یادداشت در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود گفته که عدالت میتواند اشکال گوناگونی داشته باشد و باید روی کرد جامعه همه جانبه و مبتنی بر روایت بازماندگان اتخاذ شود. شمار از زنان و دختران افغانیز از این اقدام استقبال کرده و آن را گام مهم و بی سابقه در جهت دفاع از حقوق زنان افغان میدانند. بهار باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
با عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی به خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. به نظر من یک قدم بسیار مهم، بی سابقه و ضروری است به خاطر بلند کردن صدای زنان افغانی که در طی چند سال مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن. چون ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه، ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم.
یک باشنده ولایت خوست که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز میافزاید:
این را من یک گامی بسیار خوب میدانم و این یک خبر خوش برای زنان افغان است تا صدای آنان شنیده شود و به مشکلاتشان گوش داده شود. امیدوارم که شاید جهان بر طالبان فشار وارد کند و طالبان را و در سازد تا حقوق زنان را بدهند.
تلاش کردیم نظر حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیوان به این اقدام سازمان‌های جامعه مدنی بگیریم، اما او تا نشر گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. راه اندازی این محکمه در پی افزایش نگرانی فعالان افغان و سازمان‌های بین المللی حقوق بشری درباره عادی‌سازی حکومت طالبان صورت گرفته، با ویژه پس از آن که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. فعالان و مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان همواره با واکنش ضعیف جامعه مدنی نسبت به نقص‌های حکومت طالبان اعتراض کردند. قابل ذکر است که این اقدام چند روز پس از آن اعلام می شود که اخیراً محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شماره از زنان را به بهانه نپوشیدن حجاب و نداشتن محرم شرعی در مناطق مختلف شهر کابل مورد بازداشت و آزار و اذیت قرار دادند. حکومت طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته محدودیت های متعددی را بر زنان و دختران افغان، از جمله ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، مسدود کردن دروازه های پانتون ها و اینستیتوت های طبی دختران، ممنوعیت بر کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، منع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریحی و کلب های ورزشی را وضع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت چند رسانه ای ما azadiradio.com و میتونین به ما پیام هایتان را بفرستین از طریق های مختلف، مخصوصاً از طریق واتساپ رادیو آزادی. تشکر از یک تعداد شما که می کار کردین.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین؟ ایجا ماجرا بسیار تنگ کده رایز، مردم ها گرفته رایز، شو و شو در خانه شان میدراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که دینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، اونجا که دویزه میرید حساب دلار میتا. یک غریب آدم دلار داده میتونه $1,000، $300، $200، این توی از حساب دلار اینا فیس میگرن. اینجا به حساب کالدار ده $3,000 کالدار سه یک ماه ویزه را میتونه. اونجا بیخی نیست، ویزه نمیتونه اینا.
این نبود برق بسیار بر ما سخت ما میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ها بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زیادشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه های آدمه دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدمه خراب میکنه، بخصوص اطفاله. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که می آیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام بر شما کارمندای عزیز آزادی و شنونده های شما. ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، اما جنبه های مثبت و بسیار یک مفید است. از تمام گزارشگران خوب میتونن آگاه شوند. اگر ایره یک کفر ساخته، ساختارش یک کفر بوده، درست است کشورهای کفری ساختش، مگر اتاهایم سوالای دینی را بر ما بسیار همونطور فشرده، بسیار واضح بر ما جواب میده.
پیام شما نظر شماست.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420 21 12 41 38 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نماییم واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان، ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عباری دیگر، آزادی بیان باید تا جایی محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراگنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقش و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان ها محدود میشن. این محدودیت ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سوء علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسان.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می شود. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم
افتیده بود. زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی را در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا دراز مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذارند، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانند بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان می تواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند، تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز
میتوانه به بهبودی این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.